به نام خدا. با عرض سلام خدمت دانش آموزان پایه نهم، فصل 5 کتاب نگارش شما در مورد این است که نوشته را خوش آغاز کنیم، زیبا به پایان ببریم و نیکو نامگذاری کنیم. در این فصل ابتدا معلم یک متنی رو که تو کادر آبی وجود داره میاره برای بچه ها میخونه و دانش آموزان بعد از شنیدن این متن، معلم از بچه ها میپرسه که آیا دوست دارید ادامه این متن رو بشنوید؟ این متنی رو که الان دبیر خونده تو کلاس دقت کنید، با یک سوالی آغاز میشه و در واقع میخواد با این پرسش حس کنجکاوی بچه ها رو تحریک بکنه. حال در صفحه بعدش شما چند تا کادر آبی رنگ میبینید. در کادر اول بالاش نوشته پرسش، یعنی یک متنی رو که به رنگ سبز نوشته شده با پرسش آغاز می گرده. یک، نگرانی دلت شور می زند، شبها خواب بد می بینی و غیره. بعد پایینش توضیح داده اضطراب و نگرانی دزدگی به سراغ آدم می آید و خیلی هم سمج است. توضیح میده بقیش، یعنی در قسمت رنگ مشکی نوشته شده تکمیل کننده اون سوالات بالا هست. پس این متن به روش پرسشی آغاز شده. نوع دیگری از متن ها هست که پایینش اومده جنبه خبری داره، یعنی پیامی رو میرسونه. در رنگ سبز نوشته شده دو، زپلین نام یک کشتی هوایی است که به جای حرکت روی موجهای دریا در آسمان پرواز می کند. نویسنده با شنیدن خواننده با شنیدن این خبر تحریک میشه که چه جالب، این چه نوع کشتی است که دارای یک همچین خصوصیاتی هست. بعد پایینش داره توضیح میده در مورد چگونگی ساختار این کشتی، در کجا استفاده شد، چه نوع استفاده هایی داره و خصوصیات فیزیکی ساختمان این کشتی به چه شکلیه. یعنی با یک خبر جالب آغاز شده متن، یا میشه متنی را آغاز کرد بعد گسترشش داد. مثل این نمیمونه که ما یک ضرب المثلی رو به شما بدیم، این میشه یک مفهوم کلی. فرض کنیم ضرب المثل ما این باشه که بگیم هر که بامش بیش برفش بیشتر. حالا شما بیایید مفهوم این ضرب المثل رو باز کنید و در مورد این ضرب المثل یک داستان و حکایتی رو بنویسید. پس در کادر دوم که خبر هست نوشته در صفحه 61 اومده این متن رو میگه گاهی اوقات متن رو به شکل یک جمله خبری جالب میتونه آغاز بشه، بعد در موردش توضیح داد. در صفحه بعد نوشته داستان، یعنی نوع شروع یک متن به روش داستان. میگویند خلیفه زمان به لیلی طعنه زد و گفت از دیگر خوبان تو افزون نیستی، تو از سایر دختران زیبارو قشنگی و برتری نداری. لیلی بی اون که برآشوبد پاسخ داد باش خاموش، چون تو مجنون نیستی. لیلی جواب میده که ساکت شو، برای اینکه تو مجنون نیستی که تو اون دوست من تو اون طرف مقابل من نیستی که بتونی به عاشقی من، به زیبایی من پی ببری. بعد در ادامه میاد توضیح میده، گاهی اوقات بچه های کوچیک میخوام تو مغازه خیابون یک چیزی رو میبینم برایشون جلب توجه میکنه، هر چی پدر مادرشون میگه، مثلا فرض کنید این میوه یا این بیسکویت خوب نیست برای سلامتی شما ضرر داره، اون بچه حالیش نیست، میگه من اینو میخوام، یعنی عاشق اون شده. حالا چهره ظاهریشون، اون بچه ممکنه اون دانش و آگاهی پدر و مادر رو نداشته باشه که نداره، ولی براش جالب توجهه، اون خصوصیاتی را که در ذهن کودکانش هست باعث شده که او اون میوه یا اون بیسکویت یا اون وسیله براش جلب توجه بکنه. اینجور که تو داستان ها میگن بله لیلی اون زیبایی رو که این همه مجنون عاشقش بوده نداشته، ولی به هر صورت مجنون یک فردی بوده که عاشق این فرد میشه، این لیلی میشه، و این داستاناشون تو لیلی مجنون نظامی و غیره شهرت به اصطلاح جهانی پیدا کرده، شهرت ادبی پیدا کرده. در ادامه یک جمله رو آورده از یک نویسنده فرانسوی که دارای معنا و مفهوم بسیار زیبایی است، میگه که آندره ژید نویسنده فرانسوی میگوید بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه آنچه بدان می نگری. مفهومش این است که خلاقیت دیدن داشته باشیم، یعنی در نگاه و دیدن خودمون به یک چیز عمق و ژرفا ببخشیم و اون چی رو که نگاه می کنیم به زیبایی و عظمت اون شی، اون تصویر مقابل خودمون پی ببریم. گاهی اوقات ممکنه ما از کنار یک تصویر، یک باغ، یک گل، یک پرنده، بارهای بارها از کنارش عبور بکنیم و هیچ حسی، هیچ توجهی از این چیزهایی که میبینیم به خودمون جلب نکنه. اما حالا ممکنه یک تلنگر، یک حادثه‌ای باعث بشه که یه روز ما بیایم عمیقانه به این پرنده، به این تصویر، به این تابلو بهش فکر بکنیم، بیندیشیم، یه چیزی ذهن ما را تحریک بکنه که با دید بهتری. این همون عظمت نگاهی است که این نویسنده فرانسوی در اینجا مطرح میکنه. در ادامه این درس میگه که به همون شکلی که شما در آغاز انواع نوشته میتونید از پرسش، خبر، داستانی را آغاز کنید، پایانش هم میتونید این کار را بکنید، یعنی بهره‌گیری از یک پرسش خلاقانه که بعد از خواندن این نوشته خواننده به اون پرسش فکر بکنه، خواننده رو به کنجکاوی وادار بکنه. بعضی از نویسندگان داستانشون رو، متنشون رو به این شکل پایان میبرن، یعنی خود خواننده رو میخوان که بقیه داستان رو خودش در ذهن خودش ترسیم بکنه. بعضی از متنها با یک شعری پایان میپذیره، یعنی در اشعار و ادبیات یک موضوعی داده شده و اون شعر پایان و نتیجه گیری کلی اون عبارت یا متن هست. مثال، گاهی اوقات یک دوستی به دوست خودش در مورد یک نکته که داره اشتباه میکنه بهش تذکر میده، مثلا راهنماییش میکنه که این مسیری که تو داری میری اشتباه هست. این دوست به خاطر اون رابطه صمیمیتی که داره به دوست خودش ایراد اشکال کارا میگه، سرانجام جملهش رو به این شکل پایان پایان میپذیره. من آنچه شرح وفاق است با تو میگویم، تو خواه پند گیر و خواه ملال. یعنی اون چی رو که در مورد دوستی من تو وظیفه من است به تو دارم میگم، تو یا حرف منو گوش میکنی یا ممکنه از حرف من ناراحت بشی. من اون چی رو که گفتنی بود به تو گفتم. میبینید همین شعر یک زیبایی خاصی داره، یک بیت هست اما کلی معنا و مفهوم توش داره. و این داستان، اگر داستان انشای ما در مورد پند و نصیحت به دوستان باشه، با این یک بشر بسیار زیبا میتونه اون متن ما را کامل بکنه. بعضی از جمله ها در پایان نوشته جنبه عاطفی پیدا میکنن، یعنی احساسی هستن. و این نوع جمله های عاطفی برمیگردن به اون متن های احساسی که ممکنه ما نامی داریم به دوست خودمون می نویسیم، داریم خاطره نویسی انجام میدیم. به این شکل میتونیم با جمله عاطفی متن و عبارت ما رو به پایان ببریم. حالا نمونه پرسش یک، کادر آبی صفحه 62 کتاب، شعر بی فروغ، شعر بی نقاب. خب اونجا اومده یک، در هر حال آن کس که در شعر حرفی برای گفتن ندارد نباید گناه خود را به گردن وزن و قافیه بیندازد. باید شاعری را که برای او یک حاجت روحانی نیست ترک کند و کنار برود. مفهوم این جمله آخر اینه که اگر داره اشعار و نوشته های یک شاعر و یک نویسنده رو میخونه ولی اون رابطه رو نمیتونه با این متن برقرار کنه، نیاز این فرد رو از نظر عاطفی و احساسی نمیتونه اون اشعار اون متن نیازش رو برآورده کنه، پس بهتره اینجور نوشته ها رو اینجور شعر ها رو بذاره کنار. بعد پایین با رنگ سبز نوشه آیا این صمیمانه‌تر و حتی شاعرانه‌تر نیست؟ یعنی این بهترین کار نیست که ما انجام بدیم وقتی که وقتمون رو برای شعری رو سپری می‌کنیم که نمی‌تونه اون نیازهای ذهنی ما رو برآورده بکنه. در کادر شماره 2 آورده شعر، مثل، آیه و غیره. خب شماره 2، من قدر درس ادبیات را به خوبی می دانم زیرا زبانی است که خودم به آن حرف می زنم. بعد پایینش رنگ سبز ادامه می ده زبان و ادبیات همیشه با ما هست، پس چه بهتر است که زبان فارسی را بهتر یاد بگیریم. فارسی را یاد می گیرم چرا که گفتند قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. پایان این متن با یک شعر خاتمه یافته، قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. یعنی یک نتیجه خوب رو نویسنده در پایان نوشته خودش با این شعر بیان کرده و انتقال داده به خواننده. میگه هر کسی قدر هر چیز رو نمیدونه، باید در زمینه اون بسرا علاقمند باشه، ارزش اون کار رو بفهمه. مثل یک تابلویی که ممکنه سالیان سال یه جا آویزان باشه و برای ما جلب توجه نکنه، یا یک نقاشی کشیده باشه ما به ارزش اون رو پی نبریم، اما یه نفر که در این زمینه استاد هست و تجربه زیادی داره برای او ارزشمنده، ممکنه اون تابلو رو بخره بعد برای خودش نگه داره، بعد میبینی همون تابلو رو به قیمت بسیار گزاف صدها برابر به فروش میرسونه. در کادر آبی بعدی جمله های عاطفی آورده، یعنی ما در پایان نوشته ایمون انشایمون با یک جمله عاطفی پایان بپذیره. فرض کنیم یک انشایی داریم راجع به مهر و محبت مادری، بعد بیایم در انتهاش یک جمله عاطفی بنویسیم برای قدردانی از زحمات مادر. و این یک نوع سبک نوشته هست که مثالی که اینجا برای شما زده یک قسمت کوتاهی از داستان شازده کوچولو را آورده که نویسندهش دو سنت اگزوپری باشه. در پایین کادر جمله های عاطفی آخرین خط که به رنگ سبز هست آمده آه، هیچ کدام از آدم بزرگ ها هرگز نخواهند فهمید که چقدر اهمیت دارد. یعنی این عبارت عاطفی از زبان یک کودک بیان شده که نمیتونن آدم بزرگ ها شازده کوچولو رو درک کنن. بنابراین جمله یا عبارت با یک عبارت عاطفی داستان و این متن با یک عبارت عاطفی در آخرین خط داره پایان میپذیره. حالا معلم کلاس میاد نوشته هایی رو که در این کتاب اومده، سه نمونه برای آغاز و سه نمونه برای پایان رو جمع بندی میکنه و از دانش آموزان میخواد برای اون چی رو که درک کردن از انواع مثال ها و نکاتی رو که گفته شده به فعالیت نگارشی صفحه بعد بپردازن و بگن که هر کدام از این نوشته ها به چه روشی آغاز شده. شماره اول میگه آغاز ها، کادر آبی اول، حالا رنگ سبز. میگویند که در شهر کوچک یورو در کشور هندوراس و غیره. خب این اون چیزی که ما متوجه میشیم داره یک خبری رو به ما انتقال میده. پس متن عبارت یک متن خبریه. پایینش متن بعدی، به چه چیزهایی باید علاقمند بود؟ به پدر و مادر، به علم و دانش، به دوست و آشنا. یعنی یک متن رو آورده به روش پرسشی، پرسش یا سوال رو مطرح کرده، در ادامه داره نویسنده در موردش توضیح میده. صفحه بعد در مورد پایانها شروع میکنه. کادر اولی داستان یا نوشته متن در مورد فصلهای سال بود. حالا در رنگ سبز آخرین خط میگه آیا نه این است که این چهار پیامبر پیامشان حیات است و تنها حیات. یعنی یک جمله تشبیهی رو استفاده کرده، فصلهای سال رو به یک پیامبر یعنی پیام آور تشبیه کرده که پیامشان زندگی هست و عشق به زندگی و غیره. پس متن اول با روش پرسشی پایان پذیرفت. متن دوم در مورد شاهنامه هست. اون متن دلاوری ها، صحنه های رزم، محبت، عشق و غیره. حالا جمله با دو بیت شعر از فردوسی پایان میپذیره. ابتدا در متن توضیحاتی داده در مورد فردوسی، اثرش و غیره. حالا میگه که چو این نامورنامه آمد به بن، زمان روی کشور شود پر سخن. وقتی که نامورنامه این شاهنامه، وقتی که شاهنامه به پایان رسید، بن یعنی اتمام در اینجا، چو این نامورنامه آمد به بن، زمان روی کشور شود پر سخن. فردوسی میگه وقتی که کتاب من شاهنامه من به پایان رسید، این کتاب، این اثر من در کشور همه ازش صحبت میکنم، بسیار مشهور و معروف میشه. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام. همیشه اسم من دیگه زنده است، ممکنه جسم من از بین بره، اما کاری، اثر عظیمی را که من در شاهنامه انجام دادم با سرودن این اشعار، همیشه اسم من در ذهنها خاطره ها باقی میمونه و از بین نمیره. در صفحه بعد یک نوع تمرین هست، میگه خودتون یک موضوعی را انتخاب کنید به دلخواهتون و یکی از این شیوه های آغاز رو، حالا به شکل پرسشی باشه، به شکل خبری باشه و غیره، انتخاب کنید. تو صفحات قبل که شما رو راهنمایی کرده انتخاب کنید و بنویسید. شما این صفحه رو میتونید با مداد تو این صفحه یک موضوع برایش انتخاب کنید و موضوع حتما نباید جمله باشه، میتونه از چند کلمه درست شده باشه، میتونه یک کلمه باشه، مثلا موضوع باشه دوست، موضوع باشه شهر و غیره. بعد فقط تو این هنگام نوشتن باید بندنویسی و اون نکات رو رعایت کنید و در کتاب با مداد بنویسید. میریم صفحه درست نویسی. درست نویسی 5، جمله اول: یک جلد کتاب داستان خریدم. جمله بعدی: یک جلد کتاب داستان خریداری کردم. جمله نخست مناسب تر است. جمله دوم هم اگرچه با همون فعل خرید ساخته شده، اما به دلیل ترکیب شدن با فعل دیگر طولانی تر شده است. هرگاه بتوانیم جمله ها را با فعل های کوتاه‌تر و ساده‌تر بنویسیم، بهتر است از شکل های ترکیبی و دشوارتر آنها استفاده نکنیم. ببینید بچه‌ها، خیلی از نویسندگان مطالب و آثاری را نوشتن ولی به دلیل چینش کلمات، استفاده از کلمات ثقیل، دشوار و سخت، اون مقبولیت عام رو نداشته. شما اگر آثار بعضی از نویسندگان مثل جلال آل احمد که معروف است، مثل صادق هدایت که بخونید، میبینید که از کلمات عبارات ساده استفاده کردن، یک جنبه حالت همه میتونن درک کنن عباراتهاش و متنهاش و داستانهایی رو که مینویسن. در بین شاعران فرض کنیم نیما یوشیج که پدر شعر نوی فارسی باشه، مهدی اخوان ثالث یا شاعران دیگری شعر سرودن، اما اون لطافت و اون نرمی اشعار فرض کنیم سهراب و سپهری رو نداره. یعنی کلمات ثقیل و زیاد دشوار توش استفاده نکرده. یا مثلا اشعار فروغ فرخزاد دارای دشواری هست، کلماتش، مفاهیمش گاهی اوقات اون نرمی و لطافت رو نداره، کلماتش بعضی ها ثقیل هست، بعضی ها از نظر مفهوم پیچیده است. جمله های ویرایشی این صفحه: دانش آموزان در جشن پایان دوره متوسطه اول حضور به هم رساندند. خب این فعل جمله ما حضور به هم رساندند هست، به جایش میتونیم بگیم حاضر شدند، خودمون رو خلاص کنیم راحت. دانش آموزان در جشن پایان دوره متوسطه اول حاضر شدند. جمله بعد: مدیر مدرسه خاطره 30 سال مدیریت خود را به رشته تحریر در آورد. به جای به رشته تحریر در آورد که یک عبارت است، میتونیم بنویسیم نوشت. مدیر مدرسه خاطره 30 سال مدیریت خود را نوشت. ساده. اون به رشته تحریر در آوردن نه اینکه نادرست باشه، یک حالت طولانی و برای عده خاصی که جنبه ادبی خیلی بالایی دارن، اونها برای اونها زیباست، اما برای اینکه مفهوم عامه پسند داشته باشه، راحت باشه، یک کلمه نوشت همه اون مفهوم رو میرسونه، میشه جایگزین کرد. حکایت نگاری صفحه آخر فصل 5، حکایت قسمت آبی. روزی شخصی نزد طبیب رفت و گفت شکم من به غایت درد می کند، آن را علاج کن که بی طاقت شده ام. بقاید یعنی بی اندازه، خیلی زیاد. طبیب گفت امروز چه خورده ای؟ مریض گفت نان سوخته. طبیب غلام خود را گفت داروی چشم را بیاور تا در چشم او کشم. خب میگه که دکتر به دستیار خودش گفت دارویی رو که برای چشم میتونه علاج پیدا کنه بیار تا در چشم او بریزم. مریض گفت من درد شکم دارم، داروی چشم را چه کنم؟ طبیب گفت اگر چشمت روشن بودی نان سوخته نمیخوردی. دکتر بهش گفت که اگر تو اینجا چشم به معنای چشم و بینایی نیست، به معنای افکار درسته، اگه عقل درسته حسابی داشتی نان سوخته رو نمیخوردی. از کتاب لطایف التوایف. لطایف التوایف این یک ترکیبه به معنای لطیفه هایی از اقوام مختلف. توایف طایفه، جمع طایفه است و نویسندهش فخرالدین علی صفی هست. خب متنی رو که خونده شد از حکایت بالاش گفته به زبان ساده بازنویسی کنید. امروز دیگه کسی نمیگه من پیش حکیم رفتم، میگن مثلا پیش پزشک رفتم، یا شکم من به غایت درد میکنه. به غایت یعنی بی اندازه، خیلی زیاد. اینجور ترکیب ها امروزه دیگه کمتر استفاده میشه. بعد یه جا میگه داروی چشم را بیاور تا در چشم او کشم. خب دیگه در روزگاران قدیم بعضی از داروها رو در چشم نمی ریختن، بلکه در بالای چشم، نه در داخلش، در بالای چشم به اصطلاح پشت ابرو می مالیدند. حالا یا پمادی هست یا دارویی هست می مالیدند. حالا اون دارو ممکن است بر اثر ترشحات پوست، بر اثر جذب پوست باعث درمان درد چشم می گردید و سبب می شد که اون بیمار معالجه بشه. بنابراین شما باید فضایی را که برای شما برای بازنویسی این صفحه در نظر گرفته شده رو با مداد به کلماتش رو، متنش رو، شما حتی میتونید اسمم بذارید، بازنویسی رو در صفحه، همین صفحه انجام بدید. به کاری هست که بارها شما تو کلاس انجام دادید، چه در سالهای مختلف چه در امسال. یعنی بازنویسی یعنی گسترش دادن. تا اینجا فصل پنجم این کتاب به پایان میپذیره.